تفسیر قرآن کریم صوت شماره 44 سوره نساء آیات 88 تا 101.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباد الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع بالکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم با آیه 88 سوره مبارکه نساء، جایی که در بحث منافقانیم. خداوند متعال در آیات قبل در رابطه با منافقان نکاتی فرمود که خیلی به درد امروز جامعه ما میخوره، چون نفاق بیماری جامعه اسلامیه. وقتی در یه جامعه اسلام شروع به کار میکنه یا بنا میشه که اون جامعه اسلامی باشه، طبیعیه که بسیاری از بیماریهای مختص این جامعه مثل نفاق که از همهشون خطرناکتره به وجود میاد و خودش میشه یه وسیله برای آزمایش کلی آدم. در آیات قبل میخوندیم که منافقان علاوه بر اینکه خودشون سستن، به شدت سعی میکنن جامعه رو هم سست کنن، دل سرد کنن، کند کنن، از حرکتشون جلوگیری کنن، حالا به هر نحوی که بتونن. منافقان کسانی هستن که به ظاهر ادعای اطاعت از رهبری جامعه رو دارن، اما میرن تو جلسات سری و بیتوتهای شبانه‌شون بر علیه رهبری جبهه حق و کل جامعه اسلامی جلسات برگزار میکنن که خداوند متعال میفرماد حالا اینا رو کارشون نداشته باش، بزن کارشون رو بکنن، تا به وقتش که میدونیم دیگه وقتش کیه، زمان ظهور حضرت ولیعصر که یک قیامت صغرا در دنیای مادی رخ میده، طبیعتاً وقتشه که به حساب خیلی از این منافقان چه در کل تاریخ چه در زمان ظهور بهشون رسیدگی بشه. حالا اینجا داره خداوند متعال آیات رو در این زمینه ادامه میده. آیه 88: فمالکم فی المنافقین فئتین. چرا درباره منافقان دو دسته شده اید؟ بعضیا ماهیتشون رو شناختن و بعضیا نه، هنوز فریبشون رو خوردن. والله ارکسهم بما کسبوا، در حالی که خداوند به خاطر اعمالشان آنها رو کاملا وارونه کرده است. این کاملا وارونه کرده است خیلی تعبیر مهمیه. بما کسبوا، به خاطر اون کسبشون، کاراشون، اعمالشون. یعنی انسان‌ها اگر دستورات دینی، آموزه‌های ناب دینی و عقلی رو زیر پا بگذارن و بد عمل کنن، کم کم این کسبشون، اعمالشون به جایی میرسه که خداوند اصلا افکار و نیات و روحیات و رویکرده و همه ابعاد اینها رو وارونه میکنه. یعنی به جای اینکه به سمت دشمن شلیک کنه، به سمت خودی شلیک میکنه. به جای اینکه با مفسد بجنگه، با مصلح میجنگه. عجیبه، خیلی تعبیر بسیار مهمیه. منافقان تو جامعه اسلامی به جای اینکه تیغشون رو، زبانشون رو، همتشون رو، هر نعمت خدادادی که دارن بر علیه دشمن و به نفع جبهه حق به کار ببرن، بر علیه جبهه حق و به نفع دشمن به کار میبرن. خداوند میفرماد خب اینا که وارونن، دارین میبینید برعکس میزنه، برای چی شما دو دسته اید؟ باید ماهیت اینا دیگه برای شما روشن باشه. جامعه ای که ماهیت نفاق براش روشن نیست، هنوز جامعه بالغی نیست، یه جامعه رشد یافته نیست. جامعه ای که توش نفاق عزیزه، یعنی هنوز نمیدونه این جامعه چی کار کنه، سردرگمه، حیرانه، کلی حالا باید دوره بگذرونه، هزینه بده تا تازه به یک بلوغی برسه. اتریدون ان تهدو من ازل الله، آیا شما میخواهید کسانی را که خداوند گمراه کرده، که البته مشخصه دیگه به خاطر اعمال زشتشون، هدایت کنید؟ و من یذلل الله فلن تجد له سبیلا، در حالی که هر کس را خداوند گمراه کند، راهی برای اون نخواهی یافت، یعنی راه نجاتی، راه سعادتی. این تعبیرم که خداوند میفرماد گمراه کرده، قبلا گفتیم روشنه. ببینید، حول و قوه از خداست، انتخاب و اختیار از انسانه. اینجا اگر خداوند هدایت یا گمراهی رو به خودش نسبت میده، درسته، به خاطر اینکه حول و قوه از خداوند دیگه. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اگر یه کسی ظلم میکنه، میفته تو وادی نفاق، خیانت میکنه، به نفع دشمن کار میکنه و به جبهه حق ضرر میزنه، از خدا که نبریده بیاد این کارا رو انجام بده. کماکان اون حول و قوه رو خداوند به این داده، اما این به این معنا نیستش که حالا این مجبوره، نه، اینم اختیار داره. حول و قوه از خداست، اختیار و انتخاب با ماست، ما میتونیم انتخاب کنیم. منافق با اختیار خودش افتاده تو وادی مهلک نفاق که اگر پیش بره و برنگرده، تا ابد در درک اسفل السافلین، تا پایین ترین درکات دوزخ خواهد سوخت. اینه که اگر خداوند به خودش نسبت میده، کاملا درسته، چون حول و قوه از خداست. اینکه خداوند بدی ها رو به انسان ها هم نسبت میده، اونم درسته، چون انتخاب و اختیار با انسان هاست و این دوتا راحت با هم جمع میشه. آیه 89: ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء. آنان آرزو میکنند شما هم مانند ایشان کافر شوید، چون خودشون سقوط کردند، دوست دارن بقیه هم مثل خودشون سقوط کنند. فلا تتخذوا منهم اولیاء، بنابراین از آنها دوستانی انتخاب نکنید. یعنی ماهیتشون رو بشناسید، تو زمین بازیشون بازی نکنید، فریبشون رو نخورید. جامعه ای که توش نفاق عزیزه و منافقان میتونن دوستیابی کنن، یارگیری کنن، این جامعه جامعه رشد یافته ای نیست. در زمان ظهور حضرت ولیعصر این مسئله حل میشه که خیلی از مشکلات حل میشه. یکی از مهمترین دلایل موفقیت دولت مهدوی در عصر ظهور اینه، سازوکاری ترتیب داده میشه و البته انسان ها هم به درجه از رشد و بلوغ رسیدن که نفاق عزیز نیست، نفاق ذلیله. تعز به الاسلام و اهل و تذل به النفاق و اهله. از اینها دوست نگیرید، ماهیت اینا رو باید بشناسید. حتی یهاجروا فی سبیل الله، مگر اینکه توبه کنن، در راه خدا هجرت کنن، برگردن. فان تولوا، هرگاه از این کار سر باز زدن، یعنی باز به اون اعمال زشتشون ادامه دادن، باز بر ضد شما موضع داشتن، فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم، هر جا آنها را یافتید اسیر کنید و به قتل برسانید. البته به قتل برسانید مشخصه دیگه، موقعی که اونم قصد جنگ داشته باشه، بخواد به شما آسیب بزنه. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، و از میان آنها دوست و یار و یاوری اختیار نکنید. یعنی هر گونه ارتباط قلبی، سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی با منافق مردود. آیه 90، الا الذين يصلون الا قوم بينكم وبينهم ميثاق، مگر آنها که با هم پیمانان شما پیمان بستند. او جاءوكم حسرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم، یا آنها که به سوی شما می آیند و از پیکار با شما یا پیکار با قوم خود ناتوان شدند. یعنی نه سر جنگ داره نه توانایی جنگ داره. این آیه دقیقاً تفسیر آیه قبلیه که میفرماید هر جا یافتید بکشید. هر جا یافتید بکشید به شرطی که اونم سر جنگ داشته باشه. اگر آسیبی نخواست بزنه، خطری نداشت، طبق این آیه نه. ولو شاء الله لسلطهم علیکم، و اگر خداوند بخواهد آنان را بر شما مسلط میکند. فلقاتلوکم، تا با شما پیکار کنند. فان اعتزلوکم فلم یقاتلوکم، پس اگر از شما کنارگیری کرده و با شما پیکار ننمودند. و القوا الیکم السلام، بلکه پیشنهاد صلح کردند. و ما جعل الله لكم علیهم سبیلا، خداوند به شما اجازه نمیدهد که متعرض آنها شوید. یعنی منافق هم اگر اومد پیشنهاد صلح داد، حالا نه اینکه صلحشو بپذیریم فریبشو بخوریم، چون ممکنه فریب بده، این مال موقعی که صادقانه باشه. حالا بگیم بله شما بفرمایید سر پست قبلی یه پست بالاتر، این که نه، میفرماید فقط تعرضی شما نکنید. آخه بعضیا تو جامعه اسلامی میان یک فتنه ایجاد میکنن، بعد میان مثلا میگن ببخشید یه دوست باشیم. قرآن فرموده اگر پیشنهاد صلح دادن بپذیرید، اگر پیشنهاد صلح دادن تعرض بهشون نکنید. اونا رو از مجازاتی که در قبال اونها بعد انجام میدادید، حالا مثلا میتونید کوتاه بیاید، چون ضرری نداره. اسلام که نیومده همه رو قلع و قم کنه، اسلام اومده موانع معاند رو فقط قلع و قم کنه. در زمان ظهور حضرت ولیعصر، حضرت بعد از کلی ارائه دلیل و حجت و برهان و بیانه و اثبات حقانیت و اتمام حجت و فرصت دادن برای فکر و اینا، یه عده مانع معاند رو میزنه قلع و قم میکنه. حضرت ولیعصر دقیقاً عین همین قرآن عمل میکنه. اگر کسی خطری نداشته باشه تعرضی بهش نمیکنه، که تو شأن نزول این آیه هم اومده. گروهی از مکیان برای حفظ جون خودشون نزد پیامبر اومدن، منافقانه اظهار اسلام کردن، وقتی به مکه برگشتن دوباره رفتن سراغ بت پرستی تا از شکنجه کافران مسئول باشن، که این آیه داره به پیامبر تذکر میده ماهیت اینا رو که مراقبشون باشید. خلاصه آیه 92، و ما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، هیچ فرد با ایمانی مجاز نیست که مؤمنی را به قتل برساند مگر اینکه این کار را از روی خطا و اشتباه انجام دهد. در شأن نزول این آیه اومده مسلمانی به نام عیاش ابن ابی ربیعه که سالها تو مکه به دست یه فردی به نام حارث شکنجه شده بود، بعد هجرت مسلمان‌ها به مدینه حارث رو تو مدینه دید و بی خبر از مسلمان شدنش اونو به عنوان یه کافر شکنجهگر کشت. نمیدونست مسلمان شده، که خبر به پیامبر رسید و این آیه نازل شد که بحث دیه مطرح میشه. و من قتل مؤمنا خطأ، و کسی که مؤمنی را از روی خطا به قتل برساند، به عمد بکشه که باید قصاص بشه، به خطا، فتحریر رقبه مؤمنه، باید یک برده مؤمن را آزاد کنند. ببینید اسلامی که اومده بردهداری رو نمیتونه یک بار برداره، میاد با یه سری قیود اون رو محدود میکنه، یه سری قیود منطقی رو میپذیره، بعد تازه همونایی هم که میپذیره میگه شما برده رو بیارید با خوشرفتاری فرهنگ اسلامی رو به اون یاد بدید، بعد به بهانه های مختلف هم اون رو آزاد کنید. یکیش اینه، برای کسی که قتلی به خطا انجام داده. و دیتون مسلمتون الی اهلهی الا ان یصدقوا، و خونبهایی به کسان او بپردازد مگر اینکه آنها خونبها رو ببخشند، دیه هم باید بده. فان کان من قوم عدو لکم و هو مؤمن فتحریر رقبه مؤمنه. حالا یه نکته در رابطه با دیه، اگر مقتول از گروهی باشد که دشمن شما هستند، یعنی کافرند، ولی مقتول با ایمان بوده، تنها باید یک برده مؤمن را آزاد کنند. یعنی دیگه لازم نیست خونبها به خانواده کافرش داده بشه. مقتول مؤمنه، خانواده کافر، دیگه لازم نیست خونبها بدید. چرا؟ چون خونبها دادن یعنی قوی کردن کفار به لحاظ اقتصادی، و این صلاح نیست کفار رو شما با یه همچین حکمی اونا رو ثروتمند کنید و بنیه اقتصادیشون رو قوی کنید، چون احکام اسلامی برای یک اصلاحی است. شما اگه پول بدی به کافر یه افسادی صورت گرفته، بیشتر مفسده داره. و ان کان من قوم بینکم و بینه میثاق فدیه مسلمه الی اهله و تحریر رقبه مؤمنه، و اگر از جمعیتی باشد که میان شما و آنها پیمانی برقرار شده، حالا کافر هستن ولی یه پیمان نامه‌ای هم بینشون نوشتید و خطری برای شما نداره، اینجا میتونید، باید خونبهای او را به کسان او بپردازد و یک برده مؤمن نیز آزاد کند. چرا؟ چون اینجا طرف متضرر شده برای جامعه اسلامی هم آسیبی نداره. مفسد زا نیست دادن این پول. اشکال نداره. اینجا میتونید بپردازید. یعنی شما حتی به کافر غیر حربی هم میتونی دیه بدی. ولی به کافر حربی که بنیه اقتصادیش قوی شه بر علیه اسلام بخواد توطئه گری انجام بده، البته اینجا نه. اینجا نباید دیه بش بدید. فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین، و اون کسی که دسترسی ندارد یعنی به آزاد کردن برده، دو ماه پی در پی روزه بگیرد. توبتن من الله، این توبه الهی است. اینجوری میشه در پیشگاه خداوند تائب بود. و کان الله علیما حکیما، و خداوند دانای با حکمت است. یعنی خدایی که داره این احکام رو میذاره از ناحیه علمشه، حکمتشه این احکام. روی حسابیه آیه 93، و من یقتل مؤمنا متعمدا، حالا اگه کسی به عمد کشی و هر کس فرد ایمانی رو از روی عمد به قتل برساند، فجزاؤه جهنم، مجازات او دوزخ است. خالدن فیها، در حالی که جاودانه در آن میماند. و غضب الله علیه، و خداوند نیز بر او غضب میکند. و لعنه، و او را از رحمتش دور میسازد. و اعد له عذابا عظیما، و عذاب عظیمی برای او آماده ساخته است. این گروهک های تروریستی که میان میگن شیعه مشرکه، به دروغ. شیعه مؤمن، شیعه که به خلیفت الله زمانش ایمان داره، اصلا شرط ایمان در این دور زمونه اولیش اینه که امام زمانت کیه. من ما تولم یعرف امام زمانه هون ما تمیتتن جاهلیه. خلیفت الله زمانت کیه؟ در مقابل خلیفت الله زمانت مثل ملائکه کرنش داری یا مثل ابلیس سرکشی داری؟ شیعه ای که خلیفت الله زمان خودش رو قبول کرده میتونه به معنی واقعی کلمه اگر ابعاد دیگر رو هم رعایت کنه یه مؤمن باشه. میان میگن اگر کسی 7 شیعه رو سر ببره میره بهش، یه دونه شیعه رو هم شما عمد بکشی اینه تا ابد در آتشه. شما ببینید این نظام استکباری و صهیونیستی با راه انداختن این گروهک‌های تروریستی چقدر انسان‌ها رو دارن میفرستن تای درک اسفل و سافلین، که البته خودشون هم مقصرن، نباید گول بخورن، ولی خب این فضا دیگه راه افتاده. تو شأن نزول این آیه هم اومده، تو شرایط بحرانی جنگ احد که هم مسلمون دیگر به خاطر خصومت‌های شخصی دوره جاهلیت کشت. پیامبر از طریق وحی آگاه شد، تو بازگشت از احد در محله قبا دستور به قصاص قاتل داد و اون رو کشتن. هرچی هم اظهار پشیمانی کرد بهش توجه نکردن، چون تو زدی به عمد یکی رو کشتی. آیه 94، یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا، هنگامی که در راه خدا گام میزنید یعنی به سفری برای جهاد میرید، تحقیق کنید. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا، و به خاطر اینکه سرمایه ناپایدار دنیا به دست آورید یه غنیمتی، به کسی که اظهار صلح و اسلام میکند نگویید مسلمان نیستی که بزنید بکشیدش و غنیمتاشو بردارید. فعند الله مغانم کثیره، زیرا غنیمت های فراوانی نزد خداست. گول نخورید به خاطر این کم نقدی که جلو دستتونه. کذالک کنتم من قبل فمن الله علیکم، شما قبلا چنین بودید و خداوند بر شما منت نهاد. یعنی قبلا دنیا طلب بودید، الان مسلمان شدید، رشد کردید، الان دیگه باید بزرگتر فکر کنید. فتبینوا، پس تحقیق کنید. ان الله کان بما تعملون خبیرا، چرا که خداوند بان چه انجام میدهید آگاه است. تو شأن نزول این آیه هم یه داستان داره. بعد از نبرد خیبر، رسول خدا یکی از مسلمانا رو همراه گروهی به سمت یهودیان در یکی از روستاهای فدک فرستاد که اونها رو یا به اسلام یا به قبول ذمه دعوت کنه. یه یهودی به نام مرداس با آگاه شدن از اومدن سپاه اسلام، اموالش و خانواده‌اش رو در یه کوهی گذاشت، به سمت مسلمانا اومد و با شهادت به یگانگی خداوند و رسالت حضرت رسول اظهار اسلام کرد. این مسلمونه چون فکر کردن از ترسه که داره اینو میگه و داره دروغ میگه، زد اینو کشت که این آیه نازل شد. که مراقب باشید، تحقیق کنید. اگر شما به انگیزه های مادی بخواید این کار رو انجام بدید، خداوند متوجه میشه، خبیره، دستتون رو میکنه. چقدر سخته. حضرت رسول میخواد یک فضایی رو ایجاد کنه، یواش یواش مسلمون ها رشد کنن، برن به سمت برپایی تمدن اسلامی در کل جهان. چون معصوم وقتی میاد که نمیخواد یه حکومت منطقه یه گوشه داشته باشه، پله پله میره برای اینکه تمدن اسلامی رو با محوریت معصوم و ولایت در کل دنیا ایجاد کنه. بعد حضرت رسول با همچین یارانی درگیره، طرفو میفرسته به خاطر یه غنیمت میزنه طرف رو میکشه بدون تحقیق. اینه که تمدن اسلامی تا ظهور حضرت ولیعصر عقب افتاد، به خاطر اینکه انسان‌هایی که دور و بر معصومین بودن لیاقتشو نداشتن، به این پختگی و این رشد نرسیده بودن. این پختگی و رشد در عصر ظهور و برای یاران حضرت ولیعصر هست، اینجا نیست. آیه 95، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله باموالهم و انفسهم، افراد با ایمانی که بدون بیماری و ناراحتی از جهاد بازنشستن با مجاهدانی که در راه خدا با مال و جان خود جهاد کردند یکسان نیستند. فضل الله المجاهدین باموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه، خداوند مجاهدانی را که با مال و جان خود جهاد نمودند بر قاعدان یعنی ترک کنندگان، اینا که گرفتن یه گوشه نشستن، برتری مهمی بخشیده است. و کلا وعد الله الحسنا، و به هر یک از این دو گروه خداوند وعده پاداش نیک داده. و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، و مجاهدان را بر قاعدان با پاداش عظیمی برتری بخشیده است. مردم مدینه مثل مردم مکه منکر حق نشدن، حق رو پذیرفتن، به خاطر اینکه اینا همنشین یهود بودن. یهود هم خبر میدادن از بعثت آخرین پیامبر، که البته خود یهودی هم شدن سرسخت‌ترین دشمنان بعدن به خاطر بیماری های شدیدی که داشتن و دنیا طلبیشون. اما مشکل اینجا بود که مردم مدینه آدم های خیلی رشد یافته ای نبودن، حق رو پذیرفته بودن، نمیتونستن حق رو به اون معنی واقعی کلمه با تمام وجود یاری کنن. تنها کسی که پیامبر رو با تمام وجود و به صورت کاملا ایدئال یاری میکرد حضرت امیر علیه السلام بود، ولی بقیه مثل او نبودن. باید خداوند آیه نازل میکرد، ابتداییات رو به اینا گوش زد میکرد. یکیش اینه که مجاهدان بر قائدان فضیلت دارن. این مسئله ابتداییه برای یک کسی که میخواد بره تحقق بده فرج رو در کل دنیا. یاران حضرت رسول هنوز تو این مسائل ابتدایی گیر کرده بودن که این آیات داره نازل میشه، بهشون وعده بهشت میده، بهشون وعده پاداش میده، وعده شکلات میده. آیه 96 درجات منه و مغفرتا و رحمه، درجات مهمی از ناحیه خداوند و آمرزش و رحمت است. و کان الله غفور رحیم، و خداوند آمرزنده مهربان است. حالا اگه یه لغزش هایی رو سهوا داشته باشید، حالا اینجا چند تا آیه داریم در رابطه با آدمای سطح پایین. آدم هایی که تو مدینه بودن حضرت رسول رو پذیرفته بودن، اما فوق العاده سطح پایین بودن، فوق العاده کوچیک بودن. خداوند متعال تو این آیات داره بهشون میگه ببین کوچیک نباشید، کوچیک باشید آخر عاقبتتون اینه ها، سعی کنید هی روز به روز بزرگ شید. آیه 97 ان الذين توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، کسانی که فرشتگان روح آنها را گرفتند در حالی که به خیشتن ستم کرده بودند، یعنی عمرشون رو تلف کرده بودند، به اون رشد و بلوغ و بزرگی لازم نرسیده بودند. قالوا فیما کنتم، گفتن شما در چه حالی بودید، یعنی شما چرا انقدر پروندهتون خالیه، چرا انقدر موجودیتون کمه، این ور اومدید باید خیلی بیشتر از اینا توشه میداشتید، چرا هیچی ندارید، این چه وضعیه، این همه فرصت داشتین. قالوا کنا مستضعفین فی الارض، گفتن ما در سرزمین خود تحت فشار بودیم، تو استضعاف بودیم، که اینجا مستضعف بده، یعنی خودش هم مقصره، مستضعفی است که خودش هم کوتاهی کرده. قالوا الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، گفتن مگر سرزمین خدا پهناور نبود که مهاجرت کنید. خب یه جایی پایین موندید، تو استضعاف موندید، خب زمین خدا پهناوره، برید یه جای دیگه. تو یه اداره میبینی نمیتونی سالم کار کنی، اینجا همش رشوه است، پارتی بازی، باند بازی، ساخت و پاخت، فساد، خب برو توی اداره دیگه. خداوند در روزی رو که نبسته که. توی مجموعه شما میبینی جای رشد نداره، مدیرش مسئولش آدم بی لیاقت و بی کفایت و سطح پایینیه، نمیتونه مجموعه رو رشد بده بیاره بالا، مجموعه رو پایین نگه داشته، راکت نگه داشته، خب برو یه جا دیگه. انسان که نباید در یک استضعافی هست حالا اونجا مثل آدمای مفلوک بمونه و هیچ رشدی برای خودش نتونه رقم بزنه. فاولائک مأواهم جهنم و ساعت مسیرا، جایگاهشان دوزخ است و سرانجام بدی دارد. ببینید اهل مدینه که پیامبر باید سر ابتداییات مسائل با شما حرف بزنه، بحث کنه، آیه نازل کنه، نزنید همدیگر به عمد بکشید، اگه خواستین همدیگر رو بکشید قبلش تحقیق کنید، یه ذره بزرگ فکر کنید، دنبال غنیمت نباشید، شما مسلمون شدید باید یه خورده بزرگتر فکر کنید، اگر کسی کوچیک بمونه اینه ها آخر عاقبت بدی داره، آدم باید بزرگ بشه. حالا آیه 98 الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، مگر آن دسته از مردان و زنان و کودکانی که به راستی تحت فشار قرار گرفته بودند، واقعا تو استضعاف بودند، یعنی راه چاره ای هم نداشتن، مستضعف مقصر نبودند، دست بسته بودند. لا یستطیعون حیلتن، نه چاره ای دارند، ولا یهتدون سبیلا، و نه راهی مییابند، یعنی واقعا بیچاره و دست بسته و راه بسته. اینجوری باشه آیه 99 فاولائک عسى الله ان یعفو عنهم، امید است ممکن است خداوند آنها را مورد عفو قرار دهد. و کان الله عفوا غفورا، و خداوند عفو کننده آمرزنده است. این سه تا آیه داره به مسلمانان ضعیف مدینه میگه آقا کوچیک نباشید. مردم مکه پیامبر رو کلا انکار کردن، آدمهای اتفاقا بزرگی بودن، اگه پای کار پیامبر میستادن خیلی پیامبر بیشتر میتونست برد داشته باشه، ولی خب مریضیهای شدید داشتن دیگه، تکبر، تعصب. برعکس مردم مدینه حق پذیر بودن، اما آدمای کوچیکی بودن. اینجا خداوند بهشون میگه ببین آدم کوچیک باشه اینجوریه، نتیجه بدی داره، آدم باید از لحظه لحظه عمرش استفاده کنه، بزرگ شه. بعضیا دیدین میگن ان شاءالله سرباز امام زمان بشی. بله سرباز امام زمان شدن افتخاری است، اگر امام زمان ما رو به سربازی اون رده های آخر آخر هم به پذیر ما افتخار میکنیم، اما انسان باید هدفشو بزرگ قرار بده، بگید ان شاءالله سردار امام زمانت بشی، یه آدم بزرگی برای امام زمانت بشی. امام زمان مثل بقیه ائمه ما مشکل آدم کوچیک نداره، آدم های کوچیک، سیاه لشکر، سربازای عادی همیشه هستن، همیشه بودن. اونی که باعث عقب افتادن زمان ظهور میشه نبود سرداران امام زمانه، یعنی آدم های بزرگ، اون 313 تا ابرمرد که بشه کارهای بزرگی باشون انجام داد. بله ما اگه اون رده های آخرم تو سپاه امام زمان ما رو بپذیرن افتخار میکنی، ولی انسان به ما هو انسان باید همتش رو بزرگ قرار بده، هدفش رو بزرگ قرار بده و آدم کوچیک و معمولی باقی نمونه. این سه تا آیه همین رو میخواد بگه، میخواد بگه اگه کوچیک باشید، توشتون پر نباشه، مستضعف مقصر باشید، اینه نتیجه. نتیجهش خودتون ضرر میکنید. البته ما یه مستضعف مظلوم و شایسته هم داریم که در سوره قصص میفرماید و نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. اون مستضعفا که میشن وارثان زمین با این مستضعفا فرق دارن ها. اینا مستضعف مقصرن، آدم معمولی ان، آدمای کوچیکن. اونا آدمهای بزرگی ان به واسطه فساد در آخر الزمان مستضعف موندن. یعنی خودشون آدمای شایسته ان، اما چون آدمای با تقوایی ان تو هر بازی سیاسی اقتصادی اینا وارد نمیشن، در انزوا گیر کردن. به خاطر بی ارزگیشون نه، به خاطر با تقوا بودنشونه که اونا البته میشن وارثان زمین. یه موقع اشتباه نشه، این مستضعفین مستضعفین مقصرن. اون مستضعفینی که در آیه 5 سوره مبارکه قصص داریم، اون مستضعفان مظلوم و البته شایسته و آدمهای بزرگن، از بس بزرگن در استضعافن، مثل حضرت امیر بعد از شهادت حضرت رسول، مثل هارون بعد از غیبت حضرت موسی. متا اینا نه، اینا آدمهای کوچیکن و آدم اگر کوچیک بمونه خیلی بده، هم به خودش ضربه میزنه هم به امام زمانش. آیه 100 و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعه. کسی که در راه خدا هجرت کند جاهای امن فراوان و گسترده‌ای در زمین مییابد. یعنی اگه شما همت کنی بلند شی بری پیدا میکنی، خداوند درها رو وسط باز میکنه، از تو حرکت، از خدا برکت. و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله. حالا ممکنه نفر بگه خب ما اگه از شهر و دیارمون بریم هزینه داره، خطر داره. میگه خب اگه خطری هم داشته باشه باز تو بردی، خداوند اجرشو بهت میده. و هر کس به عنوان مهاجرت، یعنی در این شرایط بدی گیر کرده، میخواد تو استضعاف نباشه، آدم کوچیکی نباشه، هجرت میکنه میره به یه شرایط دیگری، به یه جای دیگری، به سوی خدا و پیامبر او از خانه خود بیرون رود، سپس مرگش فرارسد، پاداش او بر خداست. اگه هزینه ای هم تو این را متحمل بشید، باز خداوند اجر شما رو محفوظ نگه میداره، باز شما برنده اید. و کان الله غفور رحیم، و خداوند آمرزنده مهربان است. و آیه 101 و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه. هنگامی که سفر میکنید گناهی بر شما نیست که نماز را کوتاه کنید. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر از فتنه کافران بترسید. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، زیرا کافران برای شما دشمن آشکاری هستند. که اینجا حکم نماز مسافر رو خداوند متعال میفرماید که چون معمولا تو سفرها بیم و نگرانی هست، خداوند تخفیف رو برای ما قائل شده که میتونه آدم نمازش رو در سفر شکسته بخونه. اینم قسمت هایی از آیات سوره نساء در رابطه با منافقان بود. میفرمود جامعه ای که به بلوغ فکری رسیده منافق توش نمیتونه کار کنه، دست منافق روه. اما توی جامعه ای که منافق دستش بازه و خیلی کارا میتونه بکنه، یعنی اون جامعه حالا کار داره. مثل جامعه مدینه حضرت رسول که اهل مدینه پیامبر رو قبول داشتن برخلاف مردم مکه، اما متاسفانه سطح پایینی داشتن و خداوند متعال توی این آیات بهشون تذکر میده. آدمهای سطح پایین هم خودشون ضرر میکنن، هم به جامعه اسلامی و به هدف رهبر جامعه اسلامی لطمه وارد میکنن. در زمان ظهور حضرت ولیعصر این مشکل حل شده است که حضرت ظهور میکنه. یعنی یه انسانهایی در اثر یه سری تجربیاتی، در اثر یه سری کنش و واکنشهایی، مبارزاتی، یه سیر تکاملی به یه رشدی رسیدن که فضا برای حضور و ظهور حضرت ولیعصر دیگه باز شده. دیگه لازم نیست امام زمان بیاد ابتداییات رو به اینا تذکر بده. دنبال دنیا ندوید، دنبال غنیمت ندوید. و این شرایطی است که ما به عنوان یه نظام زمینه‌ساز باید ایجاد کنیم. یعنی رشد مردم و رشد خواص برای اینکه لیاقت حضور و ظهور امام زمان رو در بین خودمون پیدا کنیم ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و الحمد لله رب العالمین. التماس دعای